بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی این برنامه. خدا رو شاکرم که بعد از 3 هفته غیبت بازم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که بتونیم با همدیگه برنامه خوب و مفیدی رو رقم بزنیم. این که عرض کردم با همدیگه به خاطر اینکه در روایتی هست که می‌فرماید سوال‌ها مانند کلیدهایی است که گنج‌های علم رو باز می‌کنه. سوالات از شما کلیدها رو به ما بدید تا در به علوم توسط کارشناسان خوب ما اینجا گشاده بشه و همه فیض ببریم ان شاء الله. اما امشب در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی هستیم. حضرت سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب میشه که خدمت شما باشم. ما از 2 جهت خوشحالیم. از جهت این که در خدمت بندگان خوب خدا و معارف جویانی هستیم که از این برنامه ها دنبال فراگیری علم و معرفت و آموزه های نورانی اسلام هستن. خب در خدمت چنین بندگانی بودن خودش سعادت بزرگی است. و دوم این که خدمت ما هم خدمت بسیار خوب و ارزنده است. خدمت در واقع باز همون از جنس تعلیم و تعلم و از جنس معرفت و از جنس نوره، نه از جنس ظلمت. بعضیا خدمت میکنن به مردم تا خدمتشون جنسش از جنس تاریکی و ظلمت، ولی کسی که در خدمت علم و تعلیم و تعلم باشه جنس خدمتش از جنس نور و زیبایی است. یه حدیثی از مولا امیرالمومنین داریم، فرمودن که لیس العلم بکثرت تعلم بل هو نور یغلفه الله فی قلب من یشاء. علم به زیاد درس خوندن نیست، بلکه نوری است که خداوند در دل انسان‌های شایسته می‌افکند اون نور رو. در اون حدیث عنوان بصری هم داریم که امام صادق فرمودن العلم و نورون. خب وقتی موضوع خدمت انسان علم باشه، وقت علم هم نوره، انسان با نور سر و کار داره. اما گاهی بعضی ها خدمت کردنشون به مردم در واقع وادار به گناه کردن اونهاست. در یک شبکه ماهواره‌ای در خدمت مردم هستن با دروغ گفتن، در نتیجه خدمتشون از جنس دروغه. در خدمت مردم هستن از جنس اخلاقشون رو به فساد کشیدن، در نتیجه جنس خدمتشون از جنس ظلمت و تاریکی و پلیدیست. این خیلی بده. خدمت میکنن، منتها خدمتی که جنسش جنس پلیدیست. ولی به حمدالله در این برنامه و این شبکه هم جنس خدمت ما نور است، هم شما عزیزانی که ما در خدمت شما هستیم انسان‌های فرهیخته و انسان‌های باصفا و انسان‌های خوبی هستید که چنین برنامه‌هایی رو مشاهده می‌کنید.
خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. درنا بریم سوالات آقای محمدی. بسیار عالی. خب همین ابتدای برنامه از هلند پیغام دادن که آیه حسینی از هلند، سوالش این هست اگر کسی بمیرد خودش میفهمد که مرده است یا خیر، و اینکه وقتی به عالم برزخ وارد میشه خویشاوندان خودش رو اونجا میبینه یا خیر.
نسبت به سوال اول پاسخ اینه که کسانی که آمادگی رفتن رو داشتن، حالا یا خاطر مثلا بستری شدن و منتظر این بود که حالا امروز فردا مثلا خواهد مرد، بعضی اینجوری هم که، یا اینکه نه واقعا استعداد موت رو داشته، بیمار هم نبوده، اما اون گام هایی که باید برداره رو برداشته، به یاد مرگ هم بوده و لقاء الله رو هم دوست می‌داشته. اینها بله بلافاصله که قبض روش، حتی قبل از قبض روحشون متوجه میشن که دارن
کوچ میکنن،
از این عالم غروب میکنن و در اون عالم دیگه طلوع. اما بعضی ها نه، بعضی ها که آنچنان غرق دنیا هستن، آنچنان دنیا اونها رو به خودش مشغول کرده که اصلا آخرت با کلی فراموش شده، هیچ آمادگی برای این سفر ندارن. اونا تا مدتی متوجه نمیشن، فقط میبینه صحنه ها عوض شد، چهره ها عوض شد. مثلا فرض کن تو ماشین داره تو جاده رانندگی میکنه، یه مرتبه تصادف میکنه، میبینه عجب چهره ها عوض شد، صحنه ها عوض شد، چیز جدید میبینه. فقط در همین حد متوجه میشه که مثلا انسان خواب به خواب میره، یه خواب هایی میبینه. تا مدتی متوجه نمیشن، بعد یواش یواش متوجه میشن. از سر قبرش از افراد عبور میکردن، گاهی جلوه های از برزخ به دنیا، برعکس از دنیا به برزخ هست، دیدن از تو قبر صدای آی خیار میاد، یعنی
از
تو قبر خیار میشه، هنوز داره خیار میفروشه. مرده بود، دفن شده بود، ولی هنوز هم فکر میشه که زنده هست و داره خیار فروشی میکنه. بله این دسته تا مدتی متوجه نمیشه. نسبت به سوال دومشون
که خیشاندانشون رو میبینن یا خیر،
مؤمنین بله، روایات متعدد داریم که به محض اینکه وارد عالم برزخ میشن، اقوامشون، آشنایانشون، قوم خویشاشون، دوستانشون میان محاصرشون میکنن و شروع میکنن سوال کردن. هنوز دفن هم نشدن، هنوز بدنشون هم برداشته نشده، اینا تو عالم برزخ اونجا وارد اون جایگاه خودشون میشن و اقوام و خویشان و وابسته هاشون میان دورشون محاصرشون میکنن و شروع میکنن سوال کردن. مثلا فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره، از دنیا میپرسن که اهل دنیا در چه حالی هستن، اینا هم بهش جواب میدن. اگر گفتن که خب فلانی زنده بود، داشت فلان کار هم میشه، مثلا در دنیا بود، داشت فرض کن که کارش اینجوری بود، چنین چنان بود، امیدوار میشن که وقتی بمیره بیاد پیش خودشون. اما اگر گفت که نه فلانی قبلا مرده بود، 2 سال پیش مرده، 5 سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن. روایت این داره که اینا ناراحت میشن و میگن قد هوا سقوط کرده، سقوط کرده، چون پیش خودشون نمیاد، میفهمن که رفته تو جهنم برزخی و سقوط کرده. یکی از افرادی که همونجا هستن میاد میگه صبر کنید، این بیچاره نفسش در بیاد، صبر کنید، حرارت مرگ برایش تسکین پیدا بکنید، تا الان از اون دالان و از اون کانال سخت عبور کرده، بذارید یه مقدار حرارت مرگ برایش تسکین پیدا بکنه، بعد بیاد ازش بپرسید، بذارید نفسش در بیاد، بعد بیاد ازش بپرسید. روایت فراوان دیگه هم داریم که عرض کنم یکی از نعمت‌های مؤمن در بهشت همین دید و بازدید و زیارت، و امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در قصرها و منزل‌های بسیار با عظمت ویژه‌ای در برزخ زندگی می‌کنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی می‌خورن، از نوشیدن‌هاش می‌آشامن و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن، با هم مأنوس میشن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن، که اون وعده که ما دادی که همون بهشت خلد باشه اون محقق بشه، ما از این بهشت بریم به اون بهشت اصلی که بهشت خلد باشه منتقل بشیم. به هر حال پاسخشون مثبته، بله بر حسب مقامشون، حسب مقامشون بالاتر باشه، امکان ملاقات و دید و بازدید بیشتر میشه.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. سوالات به دست من رسیده، من قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم، بینندگان عزیز توجه بفرمایید، دوستان راه های ارتباطی رو این پایین هک کردن و نوشتن، هم پیامک و هم تلفن، هم داخل کشور میتونن با ما در ارتباط باشن، خارج از کشور، ضمن اینکه پیام ها مرتب اینجا به من داره میرسه. خب حاج آقای محمدی، از یک پیام از داخل بخونید. 0935-2569 سوال کردن که لطفاً حدیثی از حضرت علی علیه السلام در خصوص زیارت امام حسین علیه السلام و اربعین بفرمایید.
عرض کنم که حدیثی که داریم از قول پیغمبره که امیرالمومنین نقل کرده، البته از امام حسن و امام حسین هم نقل شده که حدیث مفصله که هر کس پیغمبر رو زیارت کنه چقدر ثواب داره، بعد هر کس امیرالمومنین رو زیارت کنه چقدر ثواب داره، تا میاد میرسه به امام حسن، امام حسین و همه اینها رو، ثواب‌های فراوانی هست. اما اینکه دقیقاً از خود مولا امیرالمومنین حدیثی به ذهن من الان بیاد، هرچی فکر میکنم به ذهنم نمیاد، ولی دوستان به کتاب کامل الزیارات مراجعه بکنن، اونجا روایت فراوانی رو خواهند دید که تو بعضی از روایت داره که تا 2000 حج و 2000 عمره ثوابش هست، یا در همون ابتدای زیارت عاشورا که در مقدمه زیارت عاشورا داره که من فرمود هر کسی زیارت رو امام حسین رو با این زیارت زیارت کنه ثواب 1000 حج، 1000 عمره و 1000 از کنون ثواب 1000 شهید. حالا مفصل هست که همش هم تو ذهن من نیست، تو وفاتی هست دوستان در مقدمه زیارت عاشورا ثواب زیارت امام حسین علیه السلام رو ببینن. نسبت به زیارت اربعین یه حدیث از امام عسکری علیه السلام داریم که فرمودن که علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تاست، از جمله زیارت اربعین هست که زیارت اربعین از نشانه های مؤمن ذکر شده که خدمت شما عرض کنم روایت هم در زمینه زیارت اربعین خیلی زیاده که الان من تو ذهنم نیست و باید نگاه کنم، حالا اگه لازم باشه من میتونم جلسه بعد مثلا نمونه های از این روایت رو خدمت دوستان بگم، ولی خود دوستان میتونم مراجعه بکنم. حتی تو فضای مجازی همین ثواب زیارت امام حسین رو جستجو بکنن، ده ها روایت رو با منابع خاصش پیدا خواهند کرد.
آقای محمد، اونجایی که داره علامات مؤمن خمس و یک زیارت اربعین هست، منظور حضور در حائر حسینی هست و به زیارت رفتن هست یا قرائت زیارت اربعین؟
نه، حضوره. حقیقت زیارت حضوره، تعریف زیارت حضوره. در روایت هم داریم که زیارت عبارت است از حضور و زائر عند المزور. اما حالا یه وقت ممکنه حضور فیزیکی باشه که میگن زیارت از نزدیک، یه وقت ممکنه حضور روحانی و معنوی باشه میگن زیارت از دور. مثلا زیارت عاشورا مثلا هر روز میتونه از تو خونه خودش بخونه و امام حسین در واقع زیارت کرده. اما زیارت اربعین و بقیه زیارت ها اصلش همون زیارت از نزدیکه، مگر اینکه حالا به دلیل نتونه از نزدیک زیارت کنه که اون وقت نوبت به زیارت از بعید میرسه.
بسیار عالی. خب سال بعدی رو داریم از افغانستان. خانم حسینی سوال کردن که امام حسین علیه السلام در جواب بیعت با یزید کدام آیه را تلاوت نمود؟
فرمود انا لله و انا الیه راجعون اول، که این آیه قرآن هست سوره مبارکه بقره. بعد فرمود که فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء النسل یزید، همین آیه رو خون. البته اصل این آیه این هست و من نبلوبن لکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. اما مثلا هم یه تیکه شو خون، انا لله و انا الیه راجعون.
خب از داخل کشور 0933 4 شماره آخر 9545 اینطور سوال کردن که آیا این درسته که سینه زدن یک نوع خودزنی از باب گناه و غفلت هاست که در خصوص امام حسین علیه السلام انجام دادن و این رو انجام میدن در این خصوص؟
نه، خودزنی به اون معنا نیست. ما که غفلت نکردیم، چه غفلت اون کسایی کردن که در زمان امام حسین بودند و صدای امام حسین بهشون رسید و یا میدونستن مثل توابین و چیزی افراد از اون قبیل، نسل این نسل که غفلت نکردن، نسل نبودن که بخوان خودشون رو بزنن برای اینکه غفلت کردیم. یه به نوعی میشه این فکر و فکر اندیشه مسیحیت دونست که مسیحی ها میگن چون آدم خطا کرده همه فرزندان آدم خطاکارن، باید قصد تعمید داد تا اینها پاک بشن. چه ربطی داره حالا آدم خطا کرده باشه، چه ربطی به فرزندانش داره؟ گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، حالا اگه آدم خطا کرده چه ربطی به بقیه داره؟ اون زمان امام حسین اگه غفلت کردن به امام حسین کمک نکردن، چرا ما بخوایم خودمون رو بزنیم؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که نه، این در واقع نوع عزاداریه. عزاداری برمیگرده به هم فرهنگ و سنت ها و حالا به سینه زدن، زنجیر زدن در بعضی از فرض کنم که جوامع، فرض کنید که به سر میزنن منتها یواش میزنن به سرشون، یا بعضی ها دیدم که صورتشون رو شبیه حالا خراش نمیدن، ولی اینا در واقع رسوم و عادات و آدابی است که در جوامع مختلف وجود داره. مثلا در اروپا فرض کنید که یه نوار مشکی فرض کنید به لباسشون نصب میکنن، در جاهای دیگه هر جایی که رسومی دارن. این سینه زدن در واقع اظهار مصیبته در فرهنگ شیعه الان، یه چنین حالتی پیدا کرده. کسی به سینه میزنه در واقع داره اظهار مصیبت میکنه، میخواد بگه من عزادارم.
این لطمه زدن یا غم زدن
نه، اون که جایز نیست. اونا که
خب بعد بر اساس روایتی که از امام رضا علیه السلام ظاهرا تو این زمینه هست میگن که خب اشکالی نداره.
اولا که چنین روایتی رو که سند صحیح داشته باشه ما ندیدیم و نداریم، و ثانیا اگر برفرض که باشه واجب که نیست، برفرض که جایز باشه. اگر این جایز با خدمت شما عرض کنم که شرایط و عوامل و علل دیگه منافات داشته باشه، درگیر باشه با اون حرامی که حد که حرمت باشه باعث وهن شیعه بشه، چی؟ امروز قمه زدن شده یک ابزار برای دشمنان شیعه برای کوبیدن شیعه، ولی خودشون تقویت میکنن. وهابیت همه چیز فراهم میکنن، وهابی ها که اینا قمه بزنن و فیلم برداری کنن و تو همه شبکه ها منتشر کنن. اگر این کار باعث لطمه زدن به شیعه شده که شده، باعث وهن شیعه میشه که میشه، بازم جایزه؟ یعنی بی احترامی کردن باعث وهن و موهون شدن مذهب شدن جایزه؟ کی میگه جایزه؟ پس جایز نیست قطعا. مطلب بعد این که فرض کنیم که حالا جایز هم باشه، فرض کنیم که باعث وهن هم نشه، دشمن که سوء استفاده میکنه، چرا ما بخوایم بهانه به دست دشمن بدیم؟ مگر نه اینکه قرآن با صراحت میفرماید شما این کار رو نکنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا. چرا میگید راعنا که دشمن سوء استفاده بکنه؟ چرا شما طوری عزاداری میکنید که دشمن برای شما سوء استفاده بکنه و شما رو هو کنه و
به
شما
هم به یک سری مسائلی بکنه؟
بله، به دروغ بخواد مذهب شما رو مورد تهاجم قرار بده. لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. حالا ما میخوایم عزاداری کنیم، چرا طوری عزاداری بکنیم که دشمن سوء استفاده بکنه؟ نکته بعدی که به نظر میاد کسانی هم که این کارا رو میکنن یا یک نوع لجبازی بچگانه با برخی از علما و برخی از مراجع دارن، خان یه در مقابل اونها بیستن، میگم حالا چون اونها گفتن نزنید ما میزنیم تا اونها مثلا فرض کن که حرفشون بره زیر سوال مثلا، یا اینکه نه، چه بفهمن چه نفهمن سر نخ دست دیگران هست و اونها شدن عروسک خیمه شب بازی دشمنان اسلام. از این دو حال خارج نیست، یا یک نوع لجبازی برای ایستادن در مقابل بعضی دیگه از مراجع، یا اینکه نه، در واقع دیگران سرنخ دست اونها هست و اونها طراحی میکنن و اینها خاصه یا نخاصه دارن در زمین اونها بازی میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم یعقوبلو از تهران پشت خط تلفن ما هستن. من عذرخواهی میکنم زیاد معطل شدن، عذرخواهی میکنم. اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم و خیلی خوش اومدید برنامه پرسمانی فادی.
خسته نباشید، قبول باشه اطلاعاتتون. من یه 3-4 تا سوال داشتم. اولین سوال من در ارتباط با این بحث این که یزید لعنت الله علیه وقتی که اومدن پیش آقا زین العابدین و گفتن آقا ما علی خان توبه بکنیم، به چه شکلی توبه بکنیم، و امام هم مثلا فرمودن که نماز قفیله رو بخونیم، بعد مثلا حضرت زینب اومدن اعتراض کردن. من این رو خودم توی اینترنت تحقیق کردم، گفتن این اصلا جزء اسرائیلیات و جرم و جزا با هم دیگه تناسب نداره و حالا توضیحات دیگه. بازم خواستم از استاد محمدی این رو بپرسم که این چجوری میشه؟ پس اگر قرار باشه مثلا حالا یزید این اتفاق به قول معروف این کار رو امام بهشون پیشنهاد دادن، برای مثلا خیلی از جوانا این پیش اومده، خب حالا که ایشون امام زمانش رو کشته، درسته حالا امام هم گفته بود توفیق پیدا نمی‌کنه اینو بخونه، ولی خب ایشون امام زمانشو کشته، حالا بیاد با دو رکعت نماز حفیله این مثلا مسئله حل بشه، پس ما هم هر گناهی انجام میدیم این دو رکعت نماز حفیله میخونیم. اینو من خواستم برام توضیح بدن. یکی هم در ارتباط با بحث این درخت ممنوعی که خداوند به حضرت آدم فرمودن که شما کل بهش برای شما، ولی به این یه دونه درخت نزدیک نشین. من خواستم بدونم آیا این درخت بدی بود یا اینکه هنوز حضرت آدم اون ظرفیت رو پیدا نکرده بودن، یعنی زمان می‌برد که مثلا حالا ایشون به اون ظرفیت برسن بعد به اون درخت نزدیک بشن. این دومین سوال من. دومین سوال من در ارتباط با بحث هاروت و ماروت هستش. آیا این درسته که مثلا میگن هاروت و ماروت اومدن تو زمین بعد قتل کردن، زنا کردن، بعد حالا مسائل از این قبیل، باعثش هم یه خانومی به اسم زهره بود و بعد این رفته، حالا این ستاره رفته الان توی آسمون مثلا چیز شده و مونده و اینا، مثلا این سندیت داره مثلا ما فرشته داشتیم که بیاد تو زمین و مرتکب گناه بشه؟ آخرین سوال من هم در ارتباط با اهل بیت هستش که خب من تو کتاب خصائص حسینی شیخ شوشتری خوندم که زمانی که به قول معروف جبریل بر حضرت رسول نازل شد، اون صحف رو برای حضرت آورد که 12 مهر داشت و همه اینا نوشته شده بود برای اهل بیت که باید چه کار رو از طرف خدا نوشته شده بود که اهل بیت باید چه کار بکنن، یعنی تمام دستورالعمل‌ها نوشته شده بود که مثلا امام حسن به چه کار بکنه با حکمای زمانش، امام حسین چه کار بکنه. من خب اینا پس اینجا بحث اختیار چی میشه؟ این حالا من احساس میکنم یه جوری حالت جبر میشه، پس اختیار اینجا چه نقشی داره؟ عذرخواهی میکنم خیلی سوالات هم زیاد شد، شرمنده‌ام.
ان‌شاءالله موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار عالی. تشکر میکنم از خانم یعقوبلو. منتها دوستان بزرگواری بفرمایید سعی کنید سوالا مختصرتر باشه که بتونیم به این همه سوالاتی که دوستان هم میفرستن و پشت خط هم هستن برسیم. سپاسگزارم. اولین سوال، بحث توبه شمرود ظاهرا اومده بود پیش امام زین العابدین علیه السلام.
یزید مشهور یزیدی که جونم یزید گفت.
بله.
یه چنین مطلبی هست ولی ما هیچ سند معتبری براش ندیدیم. تو مقتل ها که بررسی کردیم که در این زمین کتاب نوشتیم هیچ جا ما ندیدیم که این مطلب رو یک منبع معتبری نقل کرده باشه. در زبان مردم هست و حداقل غیر معتبر ما براش ندیدیم. مطلب دوم این که بر فرض که حالا ما بپذیریم، دوستان باید توجه داشته باشن که هر توبه بنده محفوف به 2 توبه خداست. یعنی خدا هم باید 2 توبه کنه تا انسان موفق بشه 1 توبه بکنه. در سوره مبارکه توبه داریم که فتاب علیهم، خدا به اینها برگشت، لیتوبو، تا اینها توبه کنن، انها هو التواب الرحیم. اول خدا باید به بنده برگرده، یعنی به بنده توفیق توبه بده. آیا هر کسی توفیق توبه پیدا میکنه؟ مثلا قاتل امام توفیق توبه پیدا میکنه؟ هرگز. نه، خدا حکیمه، کاراش رو حساب و کتاب عادله، چیزی نیست که حالا بخواییم بگیم که هر کس بله میتونه توبه کنه. این هم یک مطلب. پس توبه بدون اینکه این دو تا توبه خدا نباشه اثری نخواهد. مطلب سوم این که توجه داشته باشن دوستان که توبه فقط گناه رو از بین میبره ولی حق رو که از بین نمیبره. که کسی مثلا فرض کن دزدی کرده، این دو تا خطا کرد، دو تا حیثیت داره این دزدی کردن. یک، حق مردم رو ضایع کرده. 2، نافرمانی خدا رو کرده. با توبه این نافرمانی خدا پاک میشه، اما حق مردم که پاک نمیشه. که 1000 بار توبه کنه تا آخر عمرش گریه کنه و توبه کنه، اگر 1 ریال از کسی به گردنش باشه اون پاک نمیشه، اما گردنش هست. حالا این حق الناس ممکنه حق الناس مالی باشه، ممکنه جانی باشه، ممکنه ارضی باشه، ممکنه اذلالی باشه. شخصی مثل یزید که همه این حقا به گردنش هست، حالا فرض کنید توبه هم کرد، فرض هم کنیم که توبهش هم خدا قبول کرد، اما حقی که امام حسین به شهادت رسونده چی؟ حق همه بشریت رو ضایع کرده. اینا که دیگه پاک نشد که با توبه شه. بنابراین این که خیال کنیم که حالا انسان هر گناهی دلش میخواد انجام بده بعد نماز قفله بخونه توبه کنه خدا تموم، نه خیر، اون گناه ممکنه پاک بشه ولی حقوقی که به گردنش هست به قوت خودش باقی. مطلب بعد اینکه این گونه عمومات که ما در روایات داریم، در آیات داریم، اینو مجتهد میفهمه که این عام با روایات دیگر، با آیات دیگر، با دلایل عقلی تخصیص خورده. من یه مثال خواهم بسن عرض کنم خیلی روشن. ما در روایات فراوانی داریم که مثلا حضرت معصوم سلام الله علیها امام جواد فرمود منظار عمتی به قم فله الجنه، هر کس عمه من فاطمه معصومه رو در قم زیارت کنه بهش برش واجب میشه. از ائمه دیگه هم داریم این روایت، اینجا زیاد داریم. خب این یک گزاره عامه که هر کس زیارت کنه چیه؟ بهش برش واجب میشه. از اون طرف تو قرآن هم داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هر کس مؤمنی رو عمدن بکشد تو جهنم چیه؟
جاودانه
میماند. حالا شما یه فردی در نظر بگیرید که به جای یک بار زیارت حضرت معصومه 100 بار اومده به زیارت حضرت معصومه، از اون طرف 10 تا مؤمن بیگناه رو هم کشته، به اعتبار اون روایات باید چی باشه؟ اهل بهشت باشه. به اعتبار آیه قرآن چی باید باشه؟
اهل
جهنم باشه. این میشه تعارض بین این دو دلیل. مجتهدی که میفهمه که اون آیه قرآن این روایات رو تخصیص میزنه، نتیجه این میشه که کسی با زیارت حضرت معصومه بهشتی میشه که آدم بیگناهی را نکشته باشه. گاهی ممکنه مخصص قرآنی نباشه، مخصص عقلی باشه، میگن مخصص لفظی یا مخصص لبی. گاهی ممکنه که مخصص لبی باشه، عقل انسان قبول نمیکنه که کسی یه عمر گناه کرده بعد دو دوره که نماز قفل خوندن ببینیم که پاک و پاک شد، مثل اون جوانی شد که همه عمرش ایمان داشته و زحمت کشید و عبادت کرده، هیچ گناهی هم نکرده. این مساوی است با کسی که ایمان هم نداشته، همه گناهان هم کرده، آخرش عمرش هم چیکار کرده؟ دروغ گفته. این خلاف عقلشه، خلاف عدالتشه. بنابراین اینجا کار مجتهده که میاد همه دلایل رو یکجا جمع میکنه، بعد اون اطلاقات رو با اون عمومات رو با اطلاقات از خودم مطلق مقید میکنه، اون عمومات رو با مخصصات تخصیص میزنه و سرجمعش میگه بله اگر کسی این گناه کبیره رو نداشت، این حق به گردنش نبود و چنین و چنان و چنان، این بازیت از معصومه چی میشه؟ اهل بهشت. این یه کار کارشناسی که باید این کار انجام بده.
بسیار عالی. خیلی
خوب. البته اصل اون چیز رو هم ما قبول نداریم چون هیچ جا ندیدیم.
هیچ جایی وجود نداره روایتش. بسیار عالی. خب آقای محمدی تصاویر رو ببینیم، استراحت کوتاهی هم شما بفرمایید، بینندگان عزیز هم یه تنفس تصویری داشته باشن. برمیگردیم و ادامه سوالات این خواهر محترم مطرح کردن رو پاسخ بخواهیم.
یا حسین، یا حسین، منك ابدي وياك اعيش، انتهي لك المصير، خلي امرك يا حسين هل يصير اللي يصير، منك ابدي وياك اعيش، ينتهي لك المصير، خلي امرك يا حسين هل يصير اللي يصير. خلني يمك أقضي عمري لا أظل بعدك وحيد، خلني خاتم بين دينك خل أكون إيش ما تريد، يلي صاير لي أقرب حتى من حبل الوريد، اكتبني قنبر ولا فضة اكتبني عبد من العبيد، أنا من دونك أضيع وما أظل عليك يهون، وانت امرك لو تريد بس تقول كن فيكون، منك ابدي وياك اعيش، ينتهي لك المصير، خلي امرك يا حسين هل يصير اللي يصير، منك ابدي وياك اعيش، ينتهي لك المصير، خلي امرك يا حسين هل يصير اللي يصير. علي آمر بس تأشر سمعا وطاعة أجيب، انت قسم وانا راضي، اسمتك لي والنصيب، ما يفرق أبقى خادم لو أصير أعظم طبيب ولا يهم ما دام اسمي مسجل بدفتر حبيب بيدي صار الاختيار عندي وحدة من السنين لو أظل ويا الحسين لو أظل ويا الحسين
لك أبدي ويا تعيش
اللهم ارزقنا انشاءالله که در همین اربعین و زیارت اربعین هممون توفیق پیدا کنیم و محضر مقدس امام حسین علیه السلام شرفیاب بشیم انشاءالله. خب حاجی محمدی، سوال دوم خواهر بزرگوارمون که تماس گرفتن این بود که شجره ممنوعه، این درختی که در حالا بوته بوده، درخت بوده، هرچی بوده، توضیحش از اتاری میفرمایید، آیا خودش اصالتاً بد بوده یا اینکه بحث این بوده که ظرفیت آدم به اونجا نرسیده بوده؟
پیش کدام، فقط امتحانی بود، اصل قدم این بود که به هر حال آدم باید دوست و دشمنش رو میشناخت، باید با سبک زندگی آشنا میشد، باید میفهمید که چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه. چون آدم که تازه آفریده شده بود که هنوز این چیزا نبود. یه شجره بود، این شجره حالا بعضی گفتن که گندم بوده، بعضی گفتن سیب بوده، بعضی گفتن از خودم که شناخت نیک و بد بود. چیز دیگه هم گفتن که حالا موضوع بحث ما نیست، فقط برای اینکه امتحان بشه و برای اینکه آدم آگاه بشه که باید به حرف کی گوش کنه، به حرف کی گوش نکنه، به حرف شیطان نباید گوش کنن او و هوا، و باید به حرف خدا گوش کنن. و خدا گفت بین شجر نزدیک نشید، نزدیک نشن، وقتی شیطان وسوسه میکنه به حرفش گوش نکنن. اینا صحنه‌های امتحانی بود، وگرنه آدم بنا بود بر زمین زندگی بکنه. اصلا خدا هم فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، اسکانشون تو اون باغ موقت بوده و بنا نبود که اونجا بخوان بمانن. کاری که آدم و حوا کردن مدت توقف رو کوتاه کردن، کمتر از نصف روز. اگه مثلا برای 10 سال اونجا بمونن، 1 سال 2 سال اونجا بمونن، به کمتر از نصف روز کلک رو کندن و آدم به زمین. در واقع اینجا حالا من یه جمله میگم رد میشم، به لحاظ تکوینی اراده خدا این بود که آدم و حوا به این شجره نزدیک بشن و به زمین بیان. به لحاظ تشریعی خب بهشون گفت لا تقربوا هذه الشجره فتشقى، به این درخت نزدیک نشید که به مشقت میفتید. اینو نهی نهی تشریعی بود، البته تشریعی از میکنم باز نهی ارشادی بود، در تشریع هم نهی مولوی نبود، یه نهی تشریعی ارشادی بود. اما تکوینم خب معلوم که انسان اختیار داره و معلوم بود که با اون شرایطی که پیش میاد آدم به این شجره نزدیک میشه و به زمین هبوط میکنه. نه اون شجره شجره بدی بود، نه آدم ظرفیت نداشت، بلکه صحنه صحنه امتحانی بود و بنا هم بود که به زمین هبوط کنه.
بسیار عالی. سال سومشون راجع به بحث تالوت و جالوت.
هاروت و ماروت؟
من
هاروت و ماروت که دست آیه 102 سوره مبارکه بقره اومدیم ماجراشون. از اون آیه و تفسیر آیه برمیاد که با توجه به اینکه اون زمان سحر و ساحری و جادوگری اینها تو جامعه خیلی فراوان شده بود، مبتلا به مردم شده بود و مردم گرفتار این آفت و بلای اجتماعی بودن، خداوند این دو تا فرشته رو ممثل کرد، به شکل انسان ممثل شدن، آمدن در بین مردم که به مردم راه های بطلان سحر رو تعلیم بدن. دوستان اونجا
آیه
بعد 102 سوره مارکه و تب و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. این هاروت و ماروت اومدن که مردم یاد بدن که چطور سحرها رو باطل کنن و ما یعلمان من احد، به هیچ کس راه بطلان سحر رو یاد نمیدادن، حتی یقولا انما نحن فتنه، ما وسیله امتحان شما هستیم، فلا تکفر، نکنه از این آموزش بطلان سر سوء استفاده بکنید که کافر خواهید شد. اما مردم فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، ولی مردم از این فرشتگان الهی راه بطلان سحر رو یاد میگرفتن، بعد با همین علم بین زن و شوهر تفرق ایجاد میکردن. میدونید که برای اینکه کسی بخواد سحر رو باطل کنه، اول باید طریقه گره زدن رو یاد بگیره که این گره چطور زده شد تا بتونه باز کردنش رو. خب اینا طریقه گره زدن رو بهشون یاد میدادن و میگفتن این گره اینجوری باز میشه. وقتی مردم طریقه گره زدن رو یاد گرفتن، رفتن سوء استفاده کردن و شروع کردن سحر کردن. پس این فرشته ها کارشون این نبود که بخوان به مردم سحر یاد بدن. این فرشته ها هم کافر نشدن، این فرشته ها هم اشتباه نکردن. تمام قضیه همین است. تمام اون وقت اسرائیلیاتی متاسفانه وارد بعضی از احادیث، بیشتر از طریق اهل سنت وارد شده، جهتش هم اینه که بعد از رحلت پیامبر اهل بیت پیامبر منزوی شدن. امیرالمومنین که شهر علم بود، که در شهر علم پیامبر بود، امیرالمومنین که همه میگفتن اعلمکم اغذاکم، خب این حضرت رفت زیر زمین شروع کرد نخب کندن و شروع کرد چاک کندن این چیزها، به جای اینکه بخواد بیاد سوالات مردم پاسخ. متوسل شدن به علمای اهل کتاب، ابو الدرداء ابو السلام از این حرفا، اونم اسرائیلیتی که خودشون داشتن بر علیه پیامبران و فرشتگان الهی و دیگر معارف همه را آوردن و تحویل مسلمان ها دادن. و این حرفایی که این خواهر محترم فرمودن که در بعضی از نقل ها اومده، اینا اسرائیلیات و احادیث جعلی است که از طریق علما اهل کتاب، علما یهود وارد اسلام شده و هیچ ربطی به اسلام نداره. آیه قرآن تمامش همین بود که دیدید، سحر و ساحری در جامعه زیاد بوده، خدا دست فرشته‌ها فرستاده که این مشکل رو حل کنن، مردم اومدن سوء استفاده کردن، همین تمام شد.
بسیار عالی. اما سوال چهارشون که در اثباتی بود که اهل بیت علیهم السلام اون چه که انجام میدن نوشته شده و بهشون تلقین شده و داده شده و مجبورن یا مختار بودن وقت اختیار انسان و اون چه که اهل بیت برشون نوشته شده؟
اولا باید دید این کتاب از چه جنس کتابی است. آیا واقعا کتاب همین ناسوتیه؟ مثلا یک کتاب خاصی بهشون میدن، میگن این کتاب بخون و این مهر رو باز کن بعد ببین که تکلیف شما چیه؟ نه، چه که به خاطر اسمتشون، به خاطر علمشون، به خاطر مقام و فضیلتی که دارن، خودشون تکلیف خودشون رو تشخیص میدن. امام حسین علیه السلام فرماید که اگر امت مبتلا به یزید بشن، فاتح اسلام خونده شده، میفرماید که من رعا سلطانن جائرن یستحل لحرم الله، هر کس ببیند سلطان جائری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، در مقابلش نایسته، بر خداست که این شخص ساکت رو در همون جایگاهی از جهنم ببره که اون سلطان جائر رو میبره. من که فرزند پیغمبر خدا هستم، من که امام مسلمین هستم، از همه سزاوارترم که در مقابل این سلطان جائر بیستم. من رعا سلطانن جائر، هر کس ببیند. بنابراین آیا این کتاب همین تشخیص خودشون بود؟ علم خودشون بود و اسمتشون اقتضا میکرد که اینها اون چیه وظیفه است رو دقیق انجام بدن، یا نه واقعا کتاب کتاب معمولی بود، کتاب ناسوتی بود به اصطلاح. هر چه باشد هیچ کدام باعث اجبار نمیشه. آیا نماز واجب هست یا واجب نیست؟
طبیعتا.
آیا کسی به خاطر اینکه نماز واجبه مجبور میشه نماز بخونه؟ فرض کنید به امام گفتن که واجب است شما این تکلیف انجام بدید، باز با اراده خودش انجام میده دیگه، باز خواست انجام میده نخواست انجام نمیده. آیا امام که معصومه، که ما یقین داریم که معصومه، مجبور که گناه نکنه؟ بگیم چون اسمت داره پس جبران نمیتونه گناه بکنه. نه خیر، اون مثل من و شما توان گناه کردن رو داره، هیچ فرقی با ما نداره.
خب پس اون روایتی که در ارتباط با این بحث که اسمت ماننده میمونه که یک نفر عذرخواهی میکنم یک زباله ای رو، یک چیز بدی رو ببینه، طبیعتا طرفش نمیره. اسمت و اینشان کمک میکنه که اون رو ببینه، طبیعتا طرفش نمیره،
آگاه میشن.
پس
آگاه
یه جورایی اجبار میده.
نه خیر، خب شما الان نسبت به بعضی از گناهان علم داریم، قبحش برای ما 100% آشکار هست. من و شما میدونیم که برهنه وارد خیابون شدن زشت قبیحه و هرگز هم فکر این کارم نمی کنیم، اما مجبوریم. نه خیر، میتونیم این کار انجام بدیم. نمی کنیم یه حرفه. بالاتر از این، آیا خدا میتونه کار قوی انجام بده یا نمیتونه؟
نمیتونیم بگیم نمیتونه.
حتما میتونه.
بله.
انجام میده؟
خیر.
پس در مقام امکان یه بحثه، در مقام وقوع یه بحث دیگه هست. قدرت خدا به هر مقدوری تعلق میگیره. میخواد این مقدور خوب باشه، میخواد چی باشه؟ بد باشه. اما به اعتبار حکمتش هرگز کار زشت به انجام نمیده. آیا حضرت یوسف نمیتونست که مثل اون زن آهنگ اون زن رو بکنه؟ چرا نمیتونست؟ انسانی بود مثل بقیه انسانها. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگر اون موهبت الهی نبود، اگر اون برهان رب نبود، اونم مثل بقیه انسانها. آیا مجبور بود؟ نه خیر، کجاش مجبور بود؟ میتونست این کار انجام بده، ولی به خاطر همون اسمتی که داشت، چون از مخلصین بود، کذالک لنصرفن عنه السوء والفحشاء. بنابراین اگر هم بپذیریم که کتاب کتاب ناسوتی بوده، کتاب معمولی بوده و تکلیف از قبط، این به این شکل نیست، چون در روایات انقدر زیاد نیست. خود امام حسین علیه السلام، آیا امام حسین مجبور بود که حتما بره به شهادت برسه؟ آیا امام حسین واقعا فقط رفت که کشته بشه، یا نه رفت که قدرت به دست بگیره، یا اینکه نه رفت که تکلیفش انجام بده؟ من گفتم تو کتاب عشق معرفه، ما نه اینکه گفتن که امام حسین فقط رفت حکومت تشکیل بده قبول کردیم، نه اینکه گفتن که امام حسین فقط رفت شهید بشه. اگر بهش گفتم بیا حکومت رو بگیر، میگفت نه نمیخوام، من میخوام شهید بشم. چرا؟ چون ان الله شان یراک قتیلا، خودم هات رو کشته ببین. نه این درسته، نه این درسته. امام حسین نمیدونست که داره به دام میفته، او یقین داشت به قدرت میرسه، رفت تو دام عبیدالله افتاد و وقت دید که یا باید ذلیلانه کشته بشه یا عزتمندانه. امام حسین دومی انتخاب شد. هیچ کدام از اینها درست نیست، هر دو غلطه، که در هر دو بارش هم کتاب نوشته شده در هر دو زمینش. ما معتقدیم که امام حسین وظیفه داشت، تکلیفی داشت، تکلیف الهی داشت که خودش تشخیص داده بود، باید میرفت دنبال این تکلیف. هدف اون انجام وظیفه بود. از دو حالم خارج نبود، یا قدرت رو به دست میگرفت و از این طریق وظیفه رو انجام میداد، اسلام رو حفظ میکرد، یا شهید میشد و با شهادتش اسلام رو حفظ میکرد. دومی اتفاق افتاد. ولی امام حسین دنبال چی بود؟ دنبال انجام وظیفه، دنبال انجام تکلیف. اون احدالحسنین که در قرآن در سوره مبارکه توبه اومده، دقیقاً در باره امام حسین علیه السلام مصداق داشت. امام حسین باید وظیفه رو انجام میداد، یکی از این دو حسنم در انتظارش بود، یا شهادت یا قدرت و حکومت، هر دوش هم وظیفه بود و باید انجام میداد.
تشخیص تکلیف با عمل به اون دو تا مطلب شده. بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سرکار خانم لک از اصفهان پشت خط تماس هستن جای محمدی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
خدا هم به عزتتون بده. خواستم از آقا محمدی تشکر کنم به عنوان یه فرزند که از پدر تشکر میکنه. ازشون واقعا التماس دعا دارم که خدا سایه اینا رو از سر ما کم نکنه. همونطور که عشق معصومین به دلمونه ها، خدا سایه این روحانی و این عالم ها رو از سر ما کم نکنه. انشالله خدا انقلابمونو به انقلاب حضرت مهدی متوسل کنه. خواستم از آقا محمدی که یه ذکر دعایی یاد بده. من برای یه مادری میخوام، میگه بچه‌م یه خورده از لحاظ دینی مشکل پیدا کرده. این یکی هم گفتم به آقا محمدی بگیم کتابای ارتباط با خدا و قرآن، اینایی که دیگه به مرور زمان دیگه نمیشه استفاده کرد، اینا رو ما چه کار کنیم؟ اگه بشه یه جایی رو تو شهرها، تو مثلا استانا بذارن واسه جمع‌آوری اینا، چون من شنیدم از یه بنده خدای تو جلسه و ما اینا رو با میدمون دفن میکنیم. خب این کار درستی نیست. گفتم آیا این کار درستیه یا نه؟ یه دنیا ممنون. سلام، منم خیلی خیلی با آقا محمدی برسونم. واقعا من اگه یه هفته نبینمش باور نمیکنه رو چه حالی دارم. به خدا، خدا سایه علما رو از سر ما کم نکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بزرگوارید انشاءالله. شبتون بخیر باشه. خدا نگه.
من تشکر میکنم از این خواهر محترم و از همه دوستان عزیز بیننده‌ای که در حق ما اظهار لطف میکنن و ما رو مرهون لطف و امتنان خودشون قرار میدن. حقیقت اینه که اگر حسنی باشه، یقین بدونید که از اسلام هست و از اهل بیت هست و از اونجاست. از طرف ماها شما هیچ از خونم که حسن و نمیدونم قدر هیچ چی نبینید، فقط
فاعلیت فاعل هم هست جای اون.
حالا به هر حال چه هست از اونجا هست، از خود اهل بیت علیهم السلام و از قرآن هست. من هم تشکر میکنم از این خواهر و همه عزیزانی که اظهار لطف میکنن و با لطفشون ما رو بیشتر از خونم که مسئولیت ما رو سنگین تر میکنن و تکلیف ما رو بیشتر میکنن. انشاءالله که خداوند همه کسانی که در راه قرآن و اهل بیت قدم برمیدارن رو خیر دنیا و آخرت رو بهشون عنایت بفرماید، از جمله این خواهر محترم و همه دوستان عزیز بیننده.
خیلی ممنون آقای محمدی.
نسبت به دعاشون بله. اما راجع به دعا، اون دعای مشلول به نظرم اینجا خوبه، چون مشلول حتما نباید شل باشه، یه وقت ممکنه یه عقل شل باشه، یه وقت ممکنه یه قلب شل شده باشه، یه وقت بدن شل شده. پدر و مادر باید این دعا رو بخونن که اون شل بودن بدنش حل بشه، یه وقت نه عقل شل شده، قلب شل شده. که اسم اعظم خدا در اون دعا هست، در اون دعای مشروع گفته شده که اسم اعظم خدا وجود داره. ما دعای مشروع رو توصیه میکنیم که بخونن، همطور دعای یستشیر مثلا بخواد 40 روز صبح بعد از نماز صبح خونده بشه خیلی مؤثر هست. ضمن این که عرض کنم که با کارشناسای دینی مشورت کنن، حتما این فرزندشون رو متصل کنن به یکی از کارشناسای دینی، یکی از مشاوران مذهبی که اونها از لحاظ علمی هم پاسخگوی نیازهای علمی و شبهات و اشکالاش باشن. این دو گامو بردارن، دعا جای خودش کاملا درسته، حتما باید باشه، اما در کنار دعا باید این اقدام علمی هم انجام بشه که این جوان رو متصل کنید با یک مشاور مذهبی که آگاهی مذهبیش خوب باشه و نیازهای معرفتی و نیازهای تربیتی و شبهاتی که شون داره اینها رو پاسخگو باشه.
بسیار عالی. و سوال دومشون کتاب‌های فرسوده‌ای که در
اینها رو خوبه که البته ظاهرا هست بعضی از جاها جمع میکنن و خمیر میکنن یا کارهای از این قبیل. دیگه اگر هم دفع بکنه فقط باید بهش اهانت نشه، مورد حدک و حرمت واقع نشه. این اسما متبرک و
همراه میت دفع کردن
قرآن باشه ایم نداره، خوبه همراه میت هم دفع کردن اشکال. این تابع اون عرف جامعه هست، عرفن نگن که مورد اهانت و مورد بی احترامی واقع شد، همین کافیه.
بسیار خیلی ممنون.
ولی خب خوبه که استفاده بکنم، مثلا خمیر کنم باش کاغذ بسنم.
بله جاهایی هستن که این کتاب رو دریافت میکنم و تبدیل میکنم.
درست.
خیلی ممنون آقای محمدی. بریم سراغ پیامک‌های دوستان. آقای اکبر از خمینی شهر سوالای مفصلی فرستادن و فکر کنم سوالای، حالا من دونه دونه بخونم ببینیم به کجا میرسیم. آقای محمدی سوال کردن وقتی که برای یک میت فاتحه و دعا میخونیم یا خیرات میدیم چگونه روحشون شاد میشه؟
به محضی که شما کار انجام دادید فوراً تو برزخ تحویلشون میدن و میگن این هدیه رو در قالب نیازهای برزخیش، وقت غذا میخواد، وقت لباس میخواد، وقت آسایش میخواد، هر چی میخواد در قالب اون نعمتهای برزخی اونجا تحویلشون میدن و میگن که این هدیه رو فلان برادر، فلان خواهر، فلان فرزند شما ارسال کرده.
عذابشون هم کم میشه؟
بله. از اونام سوال کردن که این خیرات ما چطور بهشون میرسه. فرمود شما در نظر بگیرید یک شخصی که در یک از کنم جای خفقان بار گیر کرده، هم گرمه، حرارت خیلی زیاد، هم نفسش نمیتونه نفس بکشه، داره خفه میشه، بعد یه روزنه باز میشه، یک نسیم روح افزا و حیات بخشی از اون روزنه میاد. چه حالی انسان پیدا میکنه؟ یه چین حالی سونه که گرفتارن در برزخ، در اونجا در جهنم گرفتارن یا گرفتاری دارن، این هدایای شما مثل یک نسیم حیات بخشی میره اونها رو احیا میکنه.
من ایشون سوالاش خیلی ها جام میخوام بخونم که شما هم پاسخ بدید دیگه این ده نمونه. سوال کردن چه کسی این خیرات رو به اونها میرسونه؟
اونا در قالب وجود برزخی بهشون میرسونه، نه همین که شما دادید. این پولی که شما دادید که این که از جنس دنیاست، اون چی به اونها میدن از جنس برزخیه. الان قاعده فرشتگانی معمول این کارها هستن که باید، و نه اینکه بخوان این رو ببرن اونجا، از اون جنس برزخی اونجا تعویضش میدن.
بسیار. وقتی نیت کنیم که به همه اموات برسه چطور یه کار ما به همه اموات میرسه؟
جون در دست خدا، از خدا به همه میده. خود خدا گفته که اگر هزار نفرم در حجت امام صادق فرمود لو اشرکت فی حجت که الفن، اگر در حجت هزار نفر شریک کنی خداوند به هر کدام ثواب یک حج کامل میده.
با توجه به اینکه میت گناهکار هم داریم، آیا گناهکار گناه ندارد که ثواب این کار نیک رو هدیه کنیم به
نخیر؟ این باعث میشه اون از مخمصه نجات پیدا بکنه، خاطر گناهش تو جهنم ورزخیه، خاطر کار خوب شما از جهنم نجات پیدا میکنه، بهشتی میشه.
و سوال آخرش، اگر روزی قرآن خانی و سینه زنی باعث وحنشیه شود و دشمن بخندد، نوای قرآن بخوانیم؟ چون خیلی از شبکه‌ها همه چیز شیعه را مسخره میکنند، حتی گریه برای محسن علیه السلام.
این فرض باطلی است. این که قرآن خوندن بخواد باعث وحن بشه چی میگه؟ کدوم عاقل میگه؟ اما شما از 100 نفر بپرسید که به نظر شما غم زدن باعث وهم میشه یا نمیشه؟ این به هر حال حساب کتاب داره، اینجوری هر کس بگن که این باعث وهم میشه، من خیلی خوب
گریه کردن چی؟
گریه کردن باعث وهم نیست. مگه خود اروپایی گریه؟
اگر بگن که خب نه، اگر بگن اینا که امام حسینی داشتن 1000 سال پیش،
نه یه وقت دارن دروغ میگن، یه وقت دارن اونها توطئه میکنن، خب همه عاقلن، یه وقت راست میگن، یه وقت مطلب حقه. ما باید حق و باطل اصلا جدا بکنیم.
ولی الان دارن این کارو میکنن، این شبکه‌های وهابی دارن.
ما گوش نمیکنیم، ما نمیگیم شما شما به هرشون گوش کنید. یکی از نکاتی من عرض کردم این بود که اگر جای امکان داره که انسان عزاداری هم بکنه، ولی طوری عزاداری بکنه نتونن سوء استفاده بکنن. نه اینکه به حرف پیغمبر گوش نکنید، نه اینکه نگید یا رسول الله هوای ما رو داشته باش، ما رو مراقب بگید، منتها جمله رو عوض کنید. لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا، عزاداری بکنیم اونتا طوری که بهانه دست اونها نیفت. واقعا ما باید از کار همون بهانه دست اونها میدیم. من این مطلبی باردیم خود از کردم تو رسانه، حدود شاید 7-8 سال پیش بود، مثل حالا نبود که بخواد مثلا این گروه ها و نمیدونم سایت ها و این حرف ها نبود، تازه مثلا تو ایران اینترنت و اینها را افتاده بود و کارها انجام میشد. یک شام عاشورا، مثلا 12 شام عاشورا، بنده یک کاری توی اینترنت داشتم، وارد شدم چشمم خورد یه صفحه نوشته بود که عکس‌های غم زنی. فکر می‌کردم اینها مال سال گذشته، چون اون موقع مثل حالا نبود که امروز تصویر برداری بشه بلافاصله تو همه دنیا پخش بشه، گاهی یک سال هم طول می‌کشید تا اینکه بخواد اینها پخش بشه. فکر کردم مال سال گذشته. صفحه رو باز کردم دیدم نخیر، همین مال امروزه. امروز یه گوشه دنیا صبح غم زدن، شب ساعت 12 تو همه دنیا پخش شد. عکس وحشتناکی که واقعا ما هم متاثر شدیم. یه بچه شیرخوار که پستانک زدنشه، زدن سرشو شکافتن، خون اومده، صورتشو گرفته، اومده با همراه پستانک تو دهنش. این صحنه رو هر انسان عاقلی ببینه، حالا میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد وهابی باشه، میخواد کافر، آیا متاثر نمیشه؟ پس یه وقتی که بهانه‌جویی میکنن، دروغ میگن، اغلا به حرف اونها اعتنایی نمی کنن، بگن تا جونشون بالا بیاد. وقتی نه حرفی می زنن که اغلا همه قبول می کنن. به هر حال تو عالم انسانهای بیطرفی هستن دیگه.
بله.
وقتی ما از 100 تا بیطرف می پرسیم نظر شما چیه؟ همه نظر منفی دارن. ما بگیم نه شما توطئه کردید. یه وقتی نه، ما از انسانهای عاقل می پرسیم میگن نه این اشکال نداره. ولی اونها میگن که شما گریه نکنید. خب به خود میگن. ما که برخورد گوش نمی کنیم.
خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. مثل همیشه محظوظ شدیم، ان شاءالله که باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشی.
سلامت باشی.
خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. ببخشید دوستان پیامکشون اینجا موند، باز هم شرمنده شدیم. ان شاءالله فرصت دیگه‌ای و برنامه بعدی به این پیامک‌های شما عزیزان هم خواهیم پرداخت. ان شاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و پرروزی. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهداری همیشه.